الله الرحمن الرحیم. بحث خارج اصول حضرت آیت الله العظمی علوی گرگانی، بحث حجیت قول لغوی، روز چهارشنبه سوم مهر ماه 1392 مطابق با 19 ذوالقعده الحرام 1434.
رحمان الرحیم، الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. صحبت در این بود که ببینیم که ما چگونه میتوانیم به وسیله کلام اهل لغت حقیقت یک معنای را از مجاز اون معنا تشخیص بدیم. گفتن که اگر بخواییم ملاک را قرار بدیم که هر معنایی که اول قرار داده می شود او را ملاک قرار بدیم، گفتیم خب این که معلوم نمی کنه، در هیچ کتاب لغتی اینجور بیان نشده که معنای اولی که ذکر شد این علامت حقیقت، الا از قاموس اللغه فقط گفتن اینجوریه. پس صرف این که اول قرار بگیره دلیل نمیگیره، مخصوصا گفتیم اگر مشترک لفظی باشه، مثلا دو تا سه تا حقیقت داره، خب این اولیت تنها بازم کفایت نمیکنه، چون شاید دوم سوم، حالا اینا واقعا مرتب اول حقیقت ها رو میگن، خب اینم اول کلامه. حالا آمدن لایقالی آوردیم که تا اینجا درس دیروز بودیم، لایقال که کسی بیاد بگه ما از راه اصالت و عدم الاشتراک یا اصالت و عدم القرینه اثبات کنیم که این معنایی که ذکر میشه حقیقته. اصل اینه که بگیم قرینه ای نباشد، اصل اینه که اشتراکی نباشد. خب اگر این اصل رو جاری کنیم، آیا به وسیله این اصل میتوانیم اثبات کنیم حقیقت یک معنای لفظی را یا نمیشود اثبات کرد؟ در این ادعا لایقال جواب دادن آیین فهمن لایقال با این اصول نمیشه. چرا؟ برای که ما احراز نکردیم از عقلا که بنایی داشته باشن در این معنا که اگر معنایی را برای لفظ بیان کردن بناشون بر این باشه که اون معنا را حقیقت بگیرن، رو بنای عدم الاشتراک، عدم القرینه بگیم. ما همچین بنایی را از عقلا به دست نیاوردیم که ما بتوانیم این اصل عقلایی قرار بدیم تا به وسیله او اثبات کنیم معنای حقیقی را. خب حالا برفردم اینم بردیم، این اصلا جاری کردیم، خب این چند تا معنا رو کنار هم میذاره، خب ما کدوماشو میگیم معنا حقیقی؟ هم اولی تنهاست، خب شاید دو تا انام باشه. صرف این که اصل عدم الاشتراک یا عدم القرینه این معنا رو برسونه که چی؟ یک دونه فقط حقیقت داریم، خب این خودشون اول کلامه، چه بسا ما الفاظی داریم که دارای چند تا حقیقت هن. بنابراین پس به وسیله اصولم علاوه از این که عقلا تو این مطلب بنا ندارن، گذشته از این اثبات هم نمیتونیم با اینا بکنیم که در این معانی متعدد مثلا معنای اولی فقط حقیقت. تازه این خودش هم اول کلامه. مرحوم آقای آخون رحمت الله علیه ایشون در آمدن در این مطلب اشکال دیگه کردن. ایشون فرمودن که معنای حقیقت به دست آوردن از اصل عدم قرینه و عدم الاشتراک نیست، که معنای حقیقی رو به دست آورده از روی تبادره. اگر عقلا هم قراره که معنای حقیقی رو به دست بیارن، از راه تبادر و انسباق به ذهن اینه به دست میارن. خب حالا از تبادر بسیار خوب، حالا آیا این تبادری که میشه معنا از وضع به سبب وضع این تبادر میشه این معنا از لفظ، یا به وسیله اصل عدم قرینه است به دست میاد؟ این دیگه چیزی نیست که ما این در شک بتونیم به توسل کنیم. مرحوم آخون رحمت الله علیه فرموده است که اینی که ما میدونیم عقلا در معنا حقیقی به عبارت از تبادر اسوابه، حالا این تبادر منشأش چیه؟ این در شک آیا بالوضع است یا به اسرار ام قرینت ایشون فرمودن این مطلب و این اصول نمیشه اثبات کرد، یعنی عقلا در اینجا چنین اصولی رو ندارن که ما بتونیم به وسیله این اثبات کنیم معنای حقیقی رو. این فرمایش مرحوم آخونده، البته این تبلیغی ایشون کردن در اینجا، چون خودشونم در بحث‌های قبلی همین اصل عدم قرینه و امثال اینا رو توسط کردن برای اثبات معنای حقیقی. فرمودن در یه جا اگه شک کنیم معنا حقیقی است یا نه، از عدم قرینه جاری میکنیم و میگیم هذا المعنا حقیقیون، چون قبلا این مطلب رو تصدیق داشتن اینا. ولی بهترین جواب از این مسئله که ما این اصول رو بخوام جاری کنیم، بگیم از عدم الاشتراک، از عدم قرینه، ما میایم مسئله رو اینجوری پیاده میکنیم که میگیم یه موقع این است که شخص لغوی خودش تصریح میکند در متن کلامش که این معنا معنای حقیقیه، بیان میکنه، مثل که مرحوم صاحب قاموس اللغه بیان کرده که هذا المعنا معنا حقیقیه. خب اگر خودش بیان کند، هیچ گونه ما حرفی نداریم، اگر قول لغوی رو شما بگید حجت است، قهرن بیان او هم حجت میشه. مثل مفردات راغب، شما در کتاب مفردات راغب میبینید بیان کرده که فلان معنا معنا حقیقی لفظه. خب اگر قول لغوی رو شما حجت میرسید، اثبات کردی حجت، قهرن این کار تواب میشه با گفتن اون مطلب، میگید معنا حقیقی. و اما اگر آمد و تصریح نکرد، اگر خودش هیچ بیان نکنه و ما هم در چند تا معنا که در کلامشو اینجا میبینیم نمیدونیم، خب شما میخواد با چکار کن اینجا؟ بگی به وسیله اصل عدم القرینه، الاصل عدم الاشتراک، اثبات کنیم که این معنا معنا حقیقیه. و اگه اثبات کنیم معنا حقیقی، که این خروج از محل نزاع شده، شما از مورد نزاع بیرون رفتید. چرا؟ چون محل نزاع ما این بود که آیا قول لغوی در معنای حقیقی حجتون املا، آیا کلام لغوی را میتونیم حجت قرار بدیم برای اثبات معنای حقیقی یا نمیتونیم؟ قرار ما این شد که از کلام لغوی حجت به دست بیاریم برای معنای حقیقی. شما داره میگید که حالا که آقای لغوی هیچی نگفته هذا معنا حقیقی و منم شک دارم این معنا معنا حقیقیه، الاصل و عدم القرینه، پس این معنا من اینجا اگه اینجور بشه این اثبات حجت قول لغوی نکردی که این رضای اصول آمده جلو، شما داره اثبات میکنی معنای حقیقی رو به اصل عدم قرینه. اینی اصل عدم قرینه اثبات بکنی که ما قبولش داریم، که درش حرف اینیست که همین که عرض کردم مرحوم آخونم قبلا داره اصل عدم قرینه رو برای معنای حقیقی آیه میذارن، ایرادی هم نداره مشکل، ولی این خارج از بحثه، چون نزاع ما در اینه که فرض کنید اصل هیچی نیست، فقط و فقط ما میخواییم معنای حقیقی رو از کلام لغوی به دست بیاریم، بریم ببینیم المنجد این کلمه لفظ رو چه معنا کرده، بگیم هازا حقیقی ها تقدر چه. اما بیاییم بریم سراغ این که الاصل عدم الاشتراک، الاصل عدم القرینه، این که وقتی اقول لغوی نگه ندارد که این در همه جا مواد استعمالات ما اگر شک بکنید تو حسن که به حصول میکنید اصلا اغلایی یا تبصیل بشه. پس ببینید اینجا از دو حال خارج نشد، این کلام لغوی که معنا را گفته، اما این که ان یسرح خودش به نفسی انه معنا الحقیقی، اگه تصریح بکنه و اگه قول لغوی رو تونستیم اثبات کنی حجیت رو هم کافیه، و اگر تصریح نکند شک بکنیم که این معنا حقیقی یا نه، ممکنه بگیم رجوع کنید به اصول، نمیخواد بگیم نکنید، اصل عدم اشتراک بله داریم، اصل عدم قرینه بله داریم، اینا اغلا هست هست حجت هم هست، اما حاضر اینا فرض خارج رو در فرض مورد کلام قرار نشد که شما از اصول جلوی بگیم، قرار شد خود نفسی قول لغوی برای ما حجت بشود. بنابراین پس بهترین جواب از این مطلبی که آیین بر کردن در لایقال به نظر میسی این جوابیه بهتر باشه به این کیفیت که من محضرتون عرض کردم، از جواب مرحوم آخود بهتر به نظر میرسه و الله العالم. البته اینم دلیل سوم بر حجیت قول لغوی که ما رد کردیم. الرابع چهارمین دلیل بل حجیت قول لغوی به ان یقال. چهارمه اینجوری بگیم که چی؟ به ان نزن فی تشخیص زواهر، زن به این که ما زواهر هر لفظی را به دست بیاریم. از کجا باید به دست بیاریم زواهر هر لفظی رو؟ از راه احراز استعمالات، باید بریم سراغ استعمالات، احراز کنیم استعمالات را، به وسیله او ما بتوانیم احراز کنیم معنای لفظ را به زمینه اصالت عدم القرینه، به زمینه اصالت را. خب ما از کی میتونیم به دست بیاریم موارد استعمالات رو؟ موارد استعمالات استادش کیه؟ خبرش کیه؟ لغویه دیگه، بیان خودتون نگفتید، این بیان خودتون بود دیگه، فرمودید استاد و خبره و ماهریت در به دست آوردن موارد استعمالات کیه؟ اهل لغت هم. خب منم که میخوام معنای از ظواهر الفاظ رو بفهمم، از کجا باید به دست بیارم؟ باید برم احراز کنم موارد استعمالات یه لفظی رو به زمینه اصل عدم قرینه احراز کردم، قرآن دیگه معنای ظاهر لفظ به دست من میاد، این کناش باید باشه. و اینم که لا یحصل الا من قول لغوی. خب چرا؟ به چه دلیل؟ خب خیلی رو دوست و چارتاست. اگر شما قرار تو این باشه که این راه رو هم جلو با ببندید، بگید موارد استعمالات رو ما از قول لغوی نمیخواد به دست بیاریم، تشخیص بدیم دواهش چی؟ چرا؟ این رفتر نیست، ما قبول نداریم که از راه لغوی. یا اگر اینجور بشه لنصد و باب العلم، ما اینجا دستمون از باب العلم بسته میشه دیگه. چرا؟ برای که من نمونه براتون میارم، نمونه مثال بیدارم، شما بیاد بررسی بفرمایید. بهترین نمونه مثال برای این مسئله آیه تیممه، آیه تیمم. خب یکی از احکام مسلم شرعی که همه تونم قبول دارید، شیعه و سنی هم قبول دارد، یکی از احکام مسلم شرعی تیممه، مگه نیست؟ چرا؟ خب تیمم که حکم شرعیون از کجا به دست میاد؟ چه دلیلی بر تیمم دارید؟ آیه قرآن، آیه قرآن بهترین دلیل برای اثبات حکم تیممه. و ان لم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، این بهترین دلیل است برای اثبات حکم تیمم، که حکم تیمم برای من واجبه برای کسی که آب نداره. و لم تجدوا ماء، خب خدا میگه چی؟ اگر آب پیدا نکردید فتیمموا صعیدا طیبا. تیمم با چی؟ صعید، صعید چیه؟ لفظ سعید الان ما دیدیم در قرآن آمده، این سعید با صاد، سعید چه معناشه؟ میریم لغت دیگاه میکنیم، ببینیم لغت سعید رو دو جور معنا کرده. سعید یک معناش گفتن عبارت از تراب خاک، یه معنا نگاه کردید از مطلق و وجه الارض. خب ما وقتی که اینو دیدیم بهرن یاد کنیم، خب اینجا مردد میشیم که آیا اینجا از تراب باید حتما باشه یا مراد مطلق و بچه لرزه؟ میگیم که مراد ترابه. چرا؟ الاصل عدم القرینه، از اصل عدم الاشتراک، این تراب باید انتخاب میشه. تشخیص بدیم که لفظ سعید مراد در اینجا ترابه. خب چرا این حرف میزنیم؟ میگه خب اگه بنابشه اینم از من بگید، من از اون طرف یقین دارم به علم اجمالی شارع مقدس برای من یه سلسله احکامی را قرار داده، نداده؟ چرا؟ آیا من باید این احکام به دست بیارم؟ بله. با این احکام مرکب از چیه؟ از الفاظ. الفاظ چه لفظیه؟ همین الفاظ عرفیه. الفاظ عرفیه رو کی معنا میکنه برادران طلاب عزیز؟ الفاظ عرب عرفیه رو اهل لغت معنا میکنه. من پس باید مراجعه کنم به لغت دیگه. چرا؟ برای که اون علم اجمالی من به وجود الاحکام که از جملهش حکم تیممه، اون علم اجمالی به دست نمیاد الا به سبب تشخیص ظواهر الفاظ به قول اهل لغه. کنار هم بذارید درست میشه، مثل باب دلیل انسداد، اون همین این باب دلیل انسداد. که من چاره ندارم، چون علم اجمالی دارم به وجود الاحکام، باید برم دنبال احکام به دست بیارم. تحصیل الاحکام واجب علی. احکام هم مرکب از الفاظه، الفاظ هم دارای معانیه. معنای الفاظ کی مرجع خبره که جو کنم معنا رو؟ اهل اللغه. آره دیگه، موارد استعمال رو اهل لغته. پس من چاره ندارم به زمینه علم اجمالی به وجود الاحکام، مجبورم برم الفاظ رو از نظر معانی از دستگاه اهل لغت بگیرم. پس بنابراین این همون بس قضیه باب استعداد علمه، که اگر بخوای این دره برو من ببندید، باب علم منصد میشه. و در حالی که ما قائلیم که باب علم برای ما منصد نیست. چرا منصد نیست؟ برای که من الان خودم هم بطوری امام طلب و آوین علیه هم جورم هرچی که کلمه بینم بلا فاصله بینم سراغ کتاب لغت رو المنجد بیارید و نجال بحرینی بیارید و فلا بیار بینیم چیش معنا کرده. بنابراین پس این سقرا کبرا رو کنار هم بچین. از این که حتما باید الفاظ معنا رو به دست بیاریم، یک. دومی که علم اجمالی دارم به وجود احکام شرعیه باید به دست بیارم، دو. کنار هم که بداریم، نتیجه این مطلب اثبات حجیت قول لغه به وسیله این ادله اثبات میکنه قول لغه حجتون. فرق بین این چهار و با سومی چی شده؟ سومی رو میخواد از خود قاعده به دست بیاره، انزمامی توش نبودا. این خود قاعده اغلایی میخواد بگه با اصل عدم قرینه، اصل عدم اشتراک، به همین صرف خود لفظ ما معنا رو به دست بیاریم، بگیم آقای معنا حقیقیه از لغو و اولا هم توضیحات که دارن. اما در چهارمی علاوه یعنی میخواد کنارش هم انزمام بذاره وجود الاحکام، با علم به این که من احکام زیادی دارم و باید اونا رو به دست بیارم، راه علم به احکام برای من نیست الا به تشخیص ظواهر به قول اهل لغه. این دو تا رو کنار هم که بذارید، نتیجه این میشه پس قول اهل لغت برای من حجت باشه و آیین علما رو جا میکنن، از اهل خبره میگیرن. این استدلال چهارم که به حسب ظاهر رنگ و روی بیش دادن، جواب اینم به این صورت داده میشه. این حرف هم جوابش، این حرف درست نیست. چرا نیست؟ برای اینکه ما از شما سوال میکنیم، بفرمایید شما جزء کدوم دسته از آیین هستید؟ که چی؟ شما قول ثقه رو حجت میدونید یا نمیدونید؟ دو دسته که بیشتر نیست از آن. بعضی از علما میگن قول ثقات حجت، اهل ثقه قولشون حجت. یه عده قائلن که نه، اهل ثقه قولشون حجت نیست، تعدد میخواییم و چه میخواییم، مسائل دیگه داره. خب ما بیاییم اول سراغ اونهایی که میگن قول ثقت حجت. اگر قرار قول ثقه حجت باشه، بله، ما به وسیله ثقاتی که داریم یقین داریم مقدار احکامی که ما به قول ثقات به دست آوردیم در حدی هست که علم اجمالی ما رو منحل کرده. علم اجمالی ما رو منحل، این میخواد زمینه رو برش داره، واضح باشه. علم تفصیلی میشه تو شک بعد. حالا جد به عرضم برسید، ما اگر قول و ثقات رو حجت بدونید، اگر بگی قول و ثقات، ما 100% میدونید بین راویان ثقه از علمای بزرگ، از راویان حدیث، به قدری راویان ثقه داشتیم که به حمدالله این احکامی که به دست ما رساندن به قدری هست که علم اجمالی من رو ملحق کنه. چه بشه علم اجمالی؟ یک دست از احکام به علم تفصیلی به دست من میان، یک دست هم از احکام شک بدویه. خب اگر قراره که علم اجمالی دیگه من نداشته باشم، علم تفصیلی دارم و شک بدوی، بنابراین اینجا دیگه بریم سراغ این که بیام اصل عدم القرینه. از این برگشت به هم حرف دلیل سوم میکنه، چه جرایی چه، بلکه علم اجمالی عدد گرفته شد دیگه، عدد دست گرفته شد، چون خواست با زمینه علم اجمالی اثبات کنه قول حجت لغوی رو حجت. ایکیش اگر حالا آمدیم بیایم سلم و شما بگی نه، بعدی من قبول ندارم که قول و ثقه احکام تمام ثابت کنه، نه چون برای من باز علم اجمالی باقیه. علم اجمالی من به قول ثقات اونجور نیست که منحل بشه، باقیه. بله، خب میخواد چی بگید شما؟ میخواد بگید من به وسیله علم اجمالی که یقین دارم که یه سلسله احکام دارم و این علم اجمالی من وادار میکند برای تشخیص معانی الفاظ برم سراغ اهل لغت. خب این اگر بشه، این هم مقدمات انسداده که، خب بله، مقدمات انسداده که شما قبول کنی که ظن مطلق رو اثبات میکنه، نه ظن خاص. آو راست گفتی، من این تو ذهنم نبود، حق داده بیداد، هی اینجا باختی ما. قول انسداد، دلیل انسداد با مقدماتی که آیون میگن همه رو در انسداد میچینن، عاقبت چی نتیجه میگیرن؟ هیچ نتیجه میگیرن. من سلسله احکامی دارم، باید برم و میدانم احکام در این کتاب ها هست و باید رجوع کنم به اهل لغت، لغت هم به دست بیارم. خیلی همه رو بذار کنار هم، خواهد چی میکنه؟ نتیجه اینکه که آقا زن المطلق حجه، زن المطلق حجه که به درد ما نخورد. ما میخواییم قول لغوی رو به زن خاص درستش کنیم، نه زن مطلق. ساز زن مطلق نبود که، زن مطلق حجیتی نداره. انقدر علما تو سر خودشون میگن زن به چه درد میخوره؟ اون که حجت زن خاصه، وای که میشه زن مطلق. تازه بعد اللتی یا ولتی اقدر زحمت بکشیم آخرش هم حجیت قول لغوی میخواییم با زن مطلق درست کنیم، در حالی که ما نظر ما این بود که قول لغوی را از باب زن خاص حجت کنیم. میمیسیم مثل بیانه باشد، این خبر بیانه. چطور بیانه زن خاصه؟ در حالی که این اثباتی این مطلب نمی کنه. بنابراین پس شما باید روشن کنید، علاوه بر این اگر چنانچه فوقش اینی که زن مطلق بر ما بیاره، اینجا باز اول کلامه که چی؟ آیا در جایی که شخص مجتهد علم نتونه به دست بیاره، زن خاصم نباشه، زن مطلق قاعده اجتهاد اینه که به زن مطلق قطع بده؟ نه، خب زن مطلق یا از باب کشف یا از باب حکومت. حساب کنی، اگر مجتهد جناب عالی، فرض کنید شما مجتهد، آیون حاضر در جلسه هم مجتهد، خب شد علم به احکام نداری، خب حالا که علم به احکام نداری، زن خاص هم نداری، حالا که زن خاص نداری، نتیجه مرجع مجتهد به چیه؟ به دلیل به این که به زن خاص عمل کنه؟ نه، آیون میگن در چنین جایی رجوع به اصول اولیه میشه. چرا؟ چون زن مطلق را به منزله شک قایم میدونن، قبولش میکنن. قربه رو ببین، نگاه کنی، زن مطلق را نمیرن زیر بار، میگن به منزله تو شک. وقتی منزله شک باشه باید رجوع به اصول اولیه بشه، نه که رجوع کنی به این که آقا عمل به زن بکنی. نه بابا، کجا عمل به زن مطلق قرصه؟ بنابراین پس همه زحمت ها رو کشیدیم و همه جا ریختیم، عاقبت چی شد؟ چی؟ اثبات حجیت قول لغوی با این بیانات به نظر تمام نمیرسد. انشاءالله دیگه بقیه باش، شنبه ساعت اول 5 انشاءالله تشریف بیارید اگر زنده بودیم. و صلی الله علی محمد و آله.